شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
عصر شما بخیر عزیزان. سه‌شنبه 11 شهریور ماه 1404 خورشیدی برابر با دوم ماه سپتامبر سال 2025 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در این جنگ خبری تحلیلی 60 دقیقه‌ای شما را همراهی خواهم کرد با گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که براتون تهیه کردیم. از جمله جمهوری اسلامی میگوید تهران آماده کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم به سطح مجاز در برجام است و پایان اجلاس شانگهای. محمد نجفی وکیل زندانی در ایران جایزه حقوق بشری مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا رو دریافت کرد و مصرف مشروبات الکلی به رغم ممنوعیت در ایران همچنان قربانی میگیرد، آنچه مرگ خاموش نامیده شده. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. اما پیش از هر چیز بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم مهران کریمی.
سپاس از شما خانم روانشاد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را متهم کرد که فقط حرف از مذاکره میزند ولی پای میز مذاکره نمیآید. آقای لاریجانی با تاکید بر این ادعا که ایالات متحده به غلط میگوید جمهوری اسلامی مذاکره نمیکند اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال مذاکره عاقلان است. این اظهارات در حالی بیان شده که مقام‌های جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه بارها گفتند که حاضر به مذاکره با آمریکا نیستند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز دوم شهریور با رد مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا مسائل دو کشور را حل نشدنی خوانده بود. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی روند فعال شدن مکانیزم ماشه خبر داد. او در جمع خبرنگاران گفت جلسه غیرعلنی مجلس امروز سه‌شنبه برگزار شد. به گفته او در این موضوع چه اصلاح طلب و چه اصولگرا و دیگر جریان‌های سیاسی حاضر در مجلس متفق النظر هستند که پاسخ ایران باید قاطع، متقابل و پشیمان کننده باشد. سخنگوی مجلس گفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این جلسه گزارش جامعی از روند فعال شدن مکانیزم ماشه و آثار و تبعات احتمالی آن در اقتصاد و سایر حوزه‌های کشور ارائه کرد. وکلای فرانسوی روز سه‌شنبه اعلام کردند که مقامات قضایی فرانسه حکم بازداشت بشار اسد رئیس جمهور برکنار شده سوریه و 6 مقام ارشد سابق دیگر را به دلیل بمباران یک شهر تحت کنترل شورشیان در سال 2012 که منجر به کشته شدن 2 روزنامه‌نگار شد صادر کردند. ماری کولوین روزنامه‌نگار 56 ساله آمریکایی که برای روزنامه ساندی تایمز بریتانیا کار می‌کرد و رمی اوشلیک عکاس فرانسوی 28 ساله در فوریه 2012 در اثر انفجار در شهر هومس کشته شدند. قوه قضاییه فرانسه در حال بررسی این حادثه به عنوان جنایت بالقوه علیه بشریت است. اسد پس از سرنگونی حکومتش توسط شورشیان اسلامگرا در پایان سال 2024 به همراه خانواده‌اش به روسیه گریخت. نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران میگوید دولت ایران برای اخراج مهاجران افغانستانی غیر مجاز یک ضرب العجل 10 روزه صادر کرده. آقای یارحمدی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته دولت ایران از اقدام خود پشیمان نیست، شرایط تغییر نخواهد کرد و برگه های سرشماری باطل شده. و همچنین با اشاره به اینکه ظرفیت ایران تنها قائل به پذیرش 3 میلیون مهاجر افغان است گفت که برای این تعداد سند هویتی صادر شده اما دولت میتواند آنها را هم بر اساس حکم دادگاه از ایران اخراج کند.
الان ما برای کسانی که دارای برگه سرشماری بودن ما شرایط خاص داشتن، یکیش موضوع اقتصادی است. کارت‌های موقت صادر کردیم که اون کارت‌های موقت زمان خودش تاریخ انقضا می‌خوره و تا اون موقع باید افراد جایگزین کرده باشن.
نادر یارحمدی مدعی شد که با خروج مهاجران افغانستانی قیمت اجاره بهای مسکن کاهش یافته، این در حالی است که پیشتر با استناد به صحبت‌های داوود بیگی نژاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، افزایش عرضه مسکن تنها منحصر به املاک کلنگی به ویژه در مناطق پایین شهر تهران بوده.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید
و ما ممنون از شما به دلیل همین همراهی. بشنوید که با پایان نشست سران سازمان همکاری شانگهای، نگاه ها به دستاوردهای جمهوری اسلامی در این اجلاس دوخته شده. مسئول پزشکیان رئیس جمهوری ایران در حاشیه این نشست با رؤسای جمهوری روسیه و چین دیدار کرد و نتیجه آن ارسال نامه مشترک این دو عضو دائم شورای امنیت به سازمان ملل متحد در حمایت از ایران بود. در این نامه که وزرای امور خارجه روسیه، چین و حتی ایران آن را امضا کردند، تاکید شده که فعال سازی مکانیزم ماشه به وسیله سه کشور اروپایی با ایرادات حقوقی و اجرایی همراه است. همزمان رئیس جمهور و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بر ضرورت یافتن راه حلی دیپلماتیک برای حل و فصل پرونده هسته‌ای تهران تاکید کردند. بریم و بشنویم جزئیات بیشتر رو از شهریار سیامی.
شاید مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران یکی از مهمترین سفرهای سیاسیش را برای حضور در نشست سران سازمان همکاری شانگهای انجام داده است. سفری که در طول شمارش معکوس برای توافق برنامه هسته‌ای ایران انجام شده. سه کشور اروپایی عضو برجام معروف به ترویکای اروپایی در پی فعال کردن سازوکار ماشه یا همان استپ بک هستند. این شمارش معکوس از 6 شهریور شروع شده و 4 مهر ماه به زمان صفر میرسد. در طول این 30 روز شورای امنیت میتواند رأی گیری کند تا تحریم‌های بین‌المللی ایران باز نگردند. دیدارهای آقای پزشکیان با رئیس جمهورهای روسیه و چین در نشست شانگهای ظاهراً دستاورد ارزشمندی داشته و این دو کشور از ایران حمایت کردند و در نامه به سازمان ملل اجرای مکانیسم ماشه را غیر قانونی خواندند. موضوعی که خبرش را عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در حساب شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. سوی دیگر تلاش ایران برای بازگشت به میز مذاکره است، چرا که آقای پزشکیان در سخنرانی شانگهای پلاس که تمام کشورهای شرکت کننده در اجلاس هم از 10 عضو ثابت، کشور ناظر و مهمانها شامل دبیر کل سازمان ملل حضور داشتند، گفت ایران در پی راه حل دیپلماتیک است.
ایران همواره برای یافتن راه حلی دیپلماتیک جهت حل و فصل مسالمت‌آمیز برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود آمادگی داشته و دارد. توسل ناکام آمریکا و رژیم اسرائیل به تهاجم نظامی نشان داد که گزینه نظامی کارایی ندارد و با مقاومت قهرمانانه مردم ایران مواجه می‌شود. توسل به سازوکار و موسوم به اسنپ بک نیز تنها و پیچیده تر شدن اوضاع و تنش بیشتر نیز خواهد گرایید. ما به آمریکا و اروپا توصیه میکنیم راه حل‌های مبتنی بر مقابله را کنار گذاشته و برای رسیدن به یک راه حل متعادل و منصفانه به دیپلماسی روی آورند.
همزمان با گفته‌های آقای پزشکیان، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با روزنامه بریتانیای گاردین گفته ایران آماده است تا سطح غنی‌سازی اورانیوم را به سقف مجاز در برجام، یعنی 3.67% کاهش دهد، البته به شرطی که حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور تضمین شود. با وجود حمایت چین و روسیه از ایران، تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی برای گفتگو با طرف‌های غربی برجام نشان می‌دهد توقف مکانیسم ماشه برای تهران بسیار دشوار خواهد بود، چرا که سازوکار ماشه بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل اجرا می‌شود و چین و روسیه نمی‌توانند قطعنامه تصویب شده را وتو کنند. بنابراین لازم است قطعنامه دیگری تصویب شود که مکانیسم ماشه را متوقف کند. قطعنامه‌ای که حتی اگر رأی موافق تمام اعضای شورای امنیت را داشته باشد، میتواند توسط یکی از طرف‌های غربی برجام، یعنی آمریکا، بریتانیا یا فرانسه وتو شود. شاید به همین دلیل مسعود پزشکیان در سخنرانی نشست سران سازمان همکاری شانگهای که فقط 10 عضو دائم این سازمان حضور داشتند، از راه‌های ابتکاری صحبت کرد که عمدتاً مانع گسترش به گفته او تحریم‌های غیرقانونی علیه اعضای این سازمان می‌شود.
یک گسترش تصفیه با ارزهای ملی و کاهش وابستگی به دلار در مبادلات اعضا. دو، راه اندازی زیرساخت‌های دیجیتال مشترک به استفاده از ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی برای پرداخت‌های امن و سریع. و سوم، ایجاد صندوق سواب ارزی چند جانبه به منظور حمایت از کشورهایی که در معرض فشارهای تحریمی یا بحران‌های نقدینگی قرار دارند.
حضور ایران در نشست سران همکاری شانگهای فرصتی برای گفتگوهای بیشتر را فراهم آورد، اما حمایت روسیه و چین نمیتواند توقف مکانیسم ماشه را تضمین کند و ایران احتمالاً در پی توافق با ترویکای اروپایی خواهد بود.
گزارش شهریار سیامی رو میشنیدید. فهم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که تهران آماده است تا سطح غنی‌سازی اورانیوم را به سقف مجاز در برجام، یعنی 3.67% کاهش دهد، البته به شرط آن که توافقی کلی حاصل شود که حق ایران را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور تضمین کند. این تصمیم جمهوری اسلامی به چه معناست و آن را چگونه باید تحلیل کرد؟ آیا کوتاه آمده است؟ تا چه حد جدی است؟ و تا چه حد آنچنان که پیشتر به وسیله قدرت‌های غربی متهم شده در حال وقت کشی است؟ دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، به این دست پرسش‌های ما پاسخ می‌دهد.
در سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی توضیح داده شد که منظورش عقب نشینی نیست و واقعیت هم اینه که طرح موضوع غنی‌سازی 3.67% که در برجام هم آمده به معنی عقب نشینی نیست. واقعیتش اینه که امریکا به خاطر همین پیشنهاد، اینکه به دنبال غنی‌سازی 0% در ایران است و به طور کلی برچیدن چرخه سوخت هسته‌ای به ایران حمله کرد در کنار اسرائیل، از این جهت پیشنهاد جدیدی نیست و من فکر نمی‌کنم که گره کار رو در طول این 30 روز که مکانیزم ماشه فعال شده بتونه باز بکنه از سمت اروپایی ها، از سمت امریکا. نباید خیلی جدی گرفت این سخنان رو.
خب چین و روسیه آیا اهرام فشاری در دست دارن؟ به ویژه که کارشناسان میگن که در نهایت حق وتو هم نخواهند داشت.
دقیقاً حق وتو که ندارن، چون در قطعنامه 2231 که برجام در زمینه اون قرار داره، طبق ماده 36 و 37 بخشی از اون برمیگرده به اینکه این کشورهای عضو قطعنامه و برجام اجازه دارن از این مکانیزم استفاده بکنن و این کارو کردن اروپایی‌ها در طول روزهای گذشته و در عمل چون استفاده از مکانیزم باشه و تصویب این قطعنامه 10 سال پیش، در درونش بازگشت تحریم‌ها رو داره، فقط احتیاج به یک نامه داره که این نامه به شورای امنیت ارسال بشه که این کارو اروپایی‌ها کردن. ببینید، شورای امنیت سازمان ملل درسته که در چارچوب حقوقی عمل می‌کنه، ولی واقعیتش اینه که تصمیم‌ها سیاسی گرفته میشن. این رو اتفاقا مقامات خود جمهوری اسلامی هم اذعان می‌کنن. از این جهت کاری که اروپایی‌ها کردن کار کاملا قانونیه، ولی تصمیم اون سیاسی است. چین و روسیه پیشنهاد ارائه یک قطعنامه دیگری رو دادن برای تمدید مهلت مکانیزم ماشه که قطعا این قطعنامه چون قطعنامه جدیدی هست میتونه حتی توسط امریکا و اروپایی ها وتو بشه. اگر جمهوری اسلامی اون چیزی که ترامپ به دنبالش هست، اروپا هم به اون اشاره میکنه، یعنی کاملا رها کردن چرخه سوخت هسته‌ای به معنای سیاسی، تسلیم شدن در مقابل خواسته ترامپ رو قبول نکنه که به نظر نمیرسه خامنه‌ای رو قبول بکنه، عملا این مکانیزم ماشه تبدیل به بازگشت 6 قطعنامه و قرار گرفتن ایران در ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل و شورای امنیت قرار میگیره که در اونجا ایران به عنوان یک عامل بی‌ثباتی و نظم بین الملل و ناامنی بین الملل خواهد بود. همین موضوع بود که در شورای حکام بهانه شد برای اسرائیل که به ایران حمله بکنه. به معنای دیگه فصل 7 میتونه حمله اسرائیل به ایران رو تشدید کنه.
آقای گلریز، با این حساب اصلا روسیه و چین چه کاری از دستشون برمیاد؟
این سوال بسیار مهمیه، به خصوص با اجلاس شانگهای. فرصت خیلی زیادی نیست من این رو توضیح بدم باز بکنم، ولی نگاه چین و روسیه به ایران نگاه امنیتی است. چین با بلند پروازی هایی که رئیس جمهور مادام العمر اون داره، عملا به دنبال اینه که از نگاه امنیتی در منطقه رابطه بین ایران و اسرائیل رو در چارچوب رابطه بزرگتر رقابت های ژئوپلیتیک خودش با امریکا میبینه و هر چقدر جمهوری اسلامی تقویت بشه از نظر امنیتی و نظامی در مقابله با اسرائیل، کمک میکنه به اهرم فشاری که در مقابله با امریکا از نگاه جهانی داره. از این جهت از نگاه امنیتی چین به دنبال اینه که خب امنیت انرژی خودش رو از طریق خرید 90% نفت ایران تامین بکنه، به علاوه اینکه جمهوری اسلامی رو به اصطلاح سر پا نگه بداره که بتونه در روابط جهانی و منطقه‌ای جلوی امریکا در این رقابت بایسته از نظر ژئوپلیتیکی و از اینجا به جمهوری اسلامی نگاه میکنه. خیلی به دنبال توسعه اقتصادی و غیره نیست در ایران، به علاوه اینکه حکومت رو هم بعد از جنگ 12 روزه بسیار شکننده میبینه. معلوم نیست که آیا جمهوری اسلامی پایدار خواهد بود از نگاه چین برای اینکه بتونه منافع چین رو حفظ بکنه، ولی در تقویت نظامی و تقویت امنیتی همسو با روسیه است، برای اینکه این نظم جهانی رو در رقابت با امریکا از طریق جمهوری اسلامی حداقل در منطقه در مقابله با اسرائیل بتونه این نظم جهانی رو به نفع خودش تغییر بده. از این جهت حمایت میکنن، چه از نظر دیپلماتیک و چه از نظر امنیتی، دعوت به شانگهای، تا حدودی توسعه، سرمایه گذاری های اقتصادی، ولی این سرمایه گذاری اقتصادی هدفش نگاه امنیتیه که عرض کردم خدمت.
آقای گلریز، حالا که نشست شانگهای به پایان رسیده و صحبت مقامات ایرانی مبنی بر این بود که موضوع هسته‌ای در نشست شانگهای مورد مذاکره قرار گرفته، میتونید برای ما بگید که این اجلاس چه دستاوردی برای جمهوری اسلامی در نهایت داشت؟
بسیار مهمه برای جمهوری اسلامی، شاید مهمترین سفر پزشکیان بود. میدونید که الان چین حتی پزشکیان رو برای شرکت در مراسم 80 سالگرد پیروزی چین بر ژاپن در کنار بقیه رهبران همسو مثل روسیه و کره شمالی و پاکستان و غیره برای حضور در این رژه نمایشی دعوت کرده، که این گواه و صحبت من هست در خصوص نگاه امنیتی به جمهوری اسلامی. به علاوه اینکه این سازمان همکاری شانگهای محکوم کرد حمله اسرائیل و امریکا به ایران رو در این نشست، همچنین قبل از اون، و برای جمهوری اسلامی این تقویت میکنه این روحیه رو که بله، درسته که ما یک ابرقدرت رو از دست دادیم یعنی امریکا و اروپا، ولی تونستیم نزدیک بشیم به روسیه و چین و حداقل در نگاه به شرقمون موفقیت بیشتری داشته باشیم. از این جهت بود که دیدید خامنه ای هم توییتی زد و مطرح کرد که ما در کنار چین میتونیم قدرت تحول آفرینی در صحنه منطقه‌ای و جهانی داشته باشیم.
خب تا چقدر چین علاقمنده به اینکه این قرارداد به مرحله اجرا در بیاد؟
تا حدودی، نه بر مبنای تمام این قرارداد، تا اونجایی که بتونه جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داره در مقابله با اسرائیل و تا حدودی جمهوری اسلامی رو بتونه در عمل در نگاه منطقه‌ای برای عقب برد برنامه‌های امریکا و اسرائیل، توافق ابراهیم، برنامه همراهی هند و اسرائیل و منطقه عرب خلیج فارس به سمت اروپا، بتونه اینها رو برای پروژه‌های خودش به عقب برونه، جمهوری اسلامی رو حمایت خواهد کرد. ولی نباید تصور بکنیم که چین به دنبال این هست که سرمایه گذاری های توسعه‌ای در ایران بکنه، که این کار رو هم در سالهای گذشته نکرده. روابط حتی بانکی ایرانیانی که در چین هستن بسیار شکننده است، چه برسه به اینکه سرمایه گذاری های کلان بکنه، و اون هم برمیگرده به اینی که جمهوری اسلامی حکومت پایداری نیست، چه از نظر منطقه‌ای و چه از نظر سیاست داخلی و روابط دولت و ملت. از این جهت چین با احتیاط سعی میکنه که منافع خودش رو حفظ بکنه و تا حدودی میشه بگم از نگاه امنیتی جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داره، ولی نه از نگاه توسعه اقتصادی و سیاسی.
آقای گلریز، حالا که دو بازرس بین‌المللی انرژی اتمی نیروگاه بوشهر رو ترک کردن، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته اگه مجلس در واکنش به اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل از سوی اروپا قانونی رو برای خروج از NPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تصویب کنه، دولت ایران از نظر قانونی نمیتونه مانعش بشه. حالا آیا این رو شما پیامی هشدارآمیز به اروپا تلقی می‌کنید؟
ببینید، با استفاده از مکانیزم ماشه عملاً اروپا خودش رو از صحنه روابط ایران و امریکا به کنار برده و من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی نگران فعال شدن مکانیزم ماشه باشه. اینو در سخنان مقامات هم میشه سنجید. به علاوه اینی که از NPT هم من فکر نمی کنم تهران خارج بشه مگر اینی که واقعا تصمیم سیاسی به ساخت بمب داشته باشن. در نظر داشته باشید که برای سیاستمداران و استراتژیست‌های غربی، حتی اسرائیل، حضور خامنه‌ای در قدرت به عنوان نماینده نهاد روحانیون تضمین نساختن بمب و نگرفتن تصمیم برای ساختن بمب هسته‌ای است. به معنای دیگه نهاد روحانیت نمیخواد این حربه رو از دست بده در مقابل با نهاد نظامیان در ایران. از این جهت تا وقتی خامنه‌ای هست خیال غربی ها و اسرائیل راحته که درست سمت ساخت بمب حرکت میکنن ولی تصمیم برای ساخت بمب نخواهند گرفت. از این جهت خروج از NPT فقط ضرره برای حکومت و من فکر نمیکنم که این کار رو انجام بدن، حتی اگر مکانیزم ماشه در 30 سپتامبر فعال بشه به معنی بازگشت همه تحریم ها و با این گام هایی که تهران و پکن گرفتن برای اینکه نزدیکی بیشتری داشته باشن در روابط خودشون و عملا جای خالی امریکا و اروپا رو در ایران بتونن تا حدودی پر بکنن با کمک روسیه و پکن و به سمت یک ائتلاف جهانی نزدیکتر متفاوت از ائتلاف جهانی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومد.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که تهران آماده است تا سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را به سقف مجاز در برجام یعنی 3.67% برساند، البته به شرط آنکه توافقی کلی حاصل شود که حق ایران رو تضمین کنه برای غنی‌سازی اورانیوم. حالا این به چه معناست؟ آیا ایران کوتاه آمده و تا چه حد جدی است؟ پرسش هایی بود که دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند به اونها پاسخ میداد. مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا اعلام کرد که جایزه سالانه حقوق بشر خود را به محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی در ایران و همچنین ملیسا لانسمن نماینده پارلمان کانادا اهدا کرده. مارک آرنولد وکیل کانادایی به نمایندگی از محمد نجفی این جایزه را در شهر تورنتو در کانادا دریافت کرد. محمد نجفی وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در ایران که در چندین پرونده جداگانه با 14 اتهام به بیش از 21 سال زندان و محرومیت دائم از حرفه وکالت محکوم شده است این جایزه را دریافت کرده است. اردشیر زارزاده حقوقدان و مدیر مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا گفتگوی داشته با رادیو فردا در این باره.
مرکز بین‌المللی حقوق بشر در کانادا یا ICHR هر سال جایزه های حقوق بشری رو به فعالان و مدافعان حقوق بشر اعطا میکنه که میتونه وکیل باشه، فعال حقوق بشر باشه، روزنامه‌نگار باشه یا هر کسی که در راستای دفاع از حقوق بشر قدم های برجسته‌ای برداشته و به خاطر این جونشون به خطر افتاده. آقای محمد نجفی هم یک وکیل شجاعی هستند که برای دفاع از زندانیان سیاسی، قربانیان شکنجه و سرکوب قدم‌های بسیار با ارزش و مهمی برداشتند که در سطح جهانی معروف است، از جمله‌شون در پرونده وحید هیتری معترضی که در جریان اعتراضات دیماه 96 در بازداشتگاه در عراق جونش رو از دست داد، ایشون افشاگری‌هایی کردند و در راستای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر قدم‌های قابل توجهی برداشتند. به عنوان یک وکیل از دنف خودشون، از جایگاه خودشون استفاده کردن تا از حقوق قربانیان و زندانیان دفاع بکنن و حتی بعد از اینکه زندانی شدن هم دست از فعالیت خودشون بر نداشتن و متاسفانه جمهوری اسلامی حکم ایشون رو بیشتر کرده.
آقای زارزاده، چگونه این مراسم برگزار شد و اصولا اهمیت این جایزه چه میتونه باشه به ویژه برای شخص محمد نجفی که الان در ایران در بنده؟
مرکز بین‌المللی حقوق بشر ICHR یک سازمان ثبت شده و رسمی در کانادا و چند کشور دیگر هست، جزو سازمان‌های غیر دولتی سازمان ملل هم ثبت شده و این جایزه حقوق بشری به صورت مستمر 15 سال هست که به فعالان و مدافعان حقوق بشر اعطا میشه و از این بابت دارای جایگاه هست و هر سال هم اعطا شده در قالب مراسمی در تورنتو. امسال هم این برنامه در تالاری در تورنتو برگزار شد، مقاماتی از کانادا، نمایندگان مجلس در اون حضور داشتن و ما این رو به صورت علنی در این مراسم اعلام کردیم که آقای نجفی وکیل زندانی در ایران برنده این جایزه حقوق بشری هستند به خاطر فعالیت‌های انسان دوستانه و به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی، دفاع از قربانیان شکنجه در داخل کشور و شجاعتی که در این راه به خرج دادن این جایزه رو دریافت می‌کنند. و همینطور باید اضافه بکنم که ایشون زندان طویل المدت گرفته به خاطر فعالیت‌هایی که داشته و این برای ما مهم بود که از یک چنین انسانی تقدیر بشه و همینطور بهش بگیم که ما فراموش نمی کنیم تلاش ها و زحمات ایشون رو و از طرفی هم به مردم ما بگیم که افرادی مثل این دارای این جایگاه و ارزش هستن که ازشون تقدیر بشه و همچنین امید ما این هست که این باعث بشه این مجازات کمتر بشه یا اینکه هر چه زودتر شاهد آزادی ایشون باشیم. ما از اونجایی که نگران وضعیت آقای نجفی در زندان هستیم خواستیم به نوعی به جمهوری اسلامی این پیام رو بفرستیم که داریم نگاه میکنیم به وضعیت ایشون.
محمد نجفی وکیل زندانی در ایران جایزه حقوق بشری مرکز بین‌المللی حقوق بشر در کانادا را دریافت کرده با اردشیر زارزاده حقوقدان و مدیر این مرکز گفتگو می‌کردیم. و اما با وجود ممنوعیت رسمی تولید و مصرف مشروبات الکلی در ایران مصرف آن نه تنها متوقف نشده بلکه به گفته یک مقام وزارت بهداشت میزان مصرفش بالاتر از حد مجاز نیز هست، تا جایی که مرگ‌های خاموش، مسمومیت‌های گسترده و سیاست‌های انکاری دولت اون رو به بحرانی پنهان در ایران بدل کرده. بریم و بشنویم در همین رابطه از رویا ملکی.
بیرون خواهد سلامتی پدرم، مادرم
میشه جونه
سلامتی دخترم که دنیا بیشتر
دیستشون. این استکان‌ها که با لفظ سلامتی به هم می‌خورند سالانه جان صدها تن را در ایران می‌گیرند. بیش از 4 دهه مصرف نوشیدنی‌های الکلی در ایران به طور رسمی کتمان می‌شود، اما حالا علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت می‌گوید مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند.
باید حتی به نظر من مراکز ترک الکل حتی ما داشته باشیم. اینو بخوایم مطرح بکنیم یه عده پیدا میشن آقا الکل کجا بود؟ کشور اسلامی میگه الکل مصرف میکنه. بله مصرف میکنه. خوبم مصرف میکنه. بخوام سرانه مصرف هم بالاست.
همچون هر آمار ممنوعه دیگری در ایران عدد قابل اتکایی از میزان مصرف نوشیدنی های الکلی وجود ندارد. سال 1401 روزنامه فریختگان در یک گزارش میدانی و با تکیه بر آمارهای سازمان ملل از خرید بیش از 511 میلیون لیتر مشروبات الکلی تنها در یک سال خبر داد، آن هم با گردش مالی حدوداً 110 هزار میلیارد تومان. مبنای این رقم آمار سازمان جهانی بهداشت بود و محاسبه کف قیمت نوشیدنی های الکلی، چیزی حدود 215 هزار تومان در هر لیتر، آن هم 4 سال گذشته. سازمان جهانی بهداشت سال 1398 سرانه مصرف الکل در ایران را 1 لیتر اعلام کرده بود. بر پایه آن گزارش ایران در میان مصرف کنندگان مداوم نوشیدنی های الکلی در میان 189 کشور رتبه 9 را کسب کرده بود. گرچه مقامات ایران همان زمان این آمار را تکذیب کردند، اما تکذیب دلیل بر نبود نیست. از علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت بشنوید.
این مشکل رو باید بپذیریم. چقدر افراد داریم الان دچار مشکلات کبدی و پوری چشم و نمیدونم مشکلاتی که هر از چنگای خبراش میاد، پس اینا رو کیا میخورن؟ همینا دارن میخورن دیگه.
تابستان سال 1399 شورای اجتماعی کشور سند پیشگیری و کاهش مصرف مشروبات الکلی را به وزارت بهداشت و نهادهای مرتبط ابلاغ کرد تا به حدود نزدیک به 2.5 میلیون مصرف کننده که علائم الکلیسم دارند خدمات درمانی ارائه شود. در همان سند تعداد مصرف کنندگان الکل بیش از 5 میلیون تن عنوان شده بود. منابع آگاه به روزنامه اعتماد گفتند وزارت بهداشت دولت 13 این تکالیف را اجرا نکرد و تمرکز را بر برخورد تنبیهی گذاشت و بیماران را از مراجعه به بیمارستان ها ترساند. حاصل شد مرگ و کوری و نقص عضو برای میگساران. جمهوری اسلامی با استناد به اصول فقه شیعی هر گونه تولید، توزیع و مصرف الکل را جرم انگاری کرده است. جرم حدی با مجازات 80 ضرب شلاق و حکم اعدام برای کسانی که 3 بار می بنوشند. اعدامی که در ایران اجرایی هم شده است. با همه این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها هنوز هم نوشیدنی‌های الکلی در ایران تولید کننده، فروشنده و مصرف کننده دارد. ساقیانی که گاهی می می‌فروشند، گاهی مرگ.
نمی‌شناختمش. آورد و گفتن ما هم خوردیم و این مصیبت گردنم رو گرفت.
هم حالا بعد بود و هم بینایی من از بین رفته بود دیگه. آوردن هم بیمارستان.
مصرف بالای نوشیدن الکل در ایران واقعیتی است انکارناپذیر، هرچند دولت و رسانه‌های رسمی اغلب آن را کتمان یا کوچک نمایی می‌کنند، اما شواهد نشان می‌دهد بازار سیاه بدون نظارت نوشیدنی‌های الکلی، سیاست انکار و نبود قوانین حمایتی هر روز پیاله دیگر از آسیب و مرگ را پر می‌کند.
مصرف مشروبات الکلی به رغم ممنوعیت در ایران همچنان قربانی می‌گیرد، آنچه که مرگ خاموش نامیده شده. گزارشی بود از رویا ملکی. عزیزان، در این رابطه یا در هر رابطه اگر گپ و گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا دارید، دریغ نکنید در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید با ما در تماس باشید. نشانی ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام هم هست، instagram.com/radiofarda. و صد البته که باید برگردیم بریم پیش همکارم مهران کریمی و سرخط مهمترین خبرها رو از او بشنویم.
سپاس از شما خانم الهه. وزارت خزانه داری ایالات متحده روز سه‌شنبه شبکه‌ای از شرکت‌های کشتیرانی و کشتی‌ها به رهبری ولید السامرایی، تاجر عراقی را به دلیل قاچاق نفت ایران تحت پوشش نفت عراق تحریم کرد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را متهم کرد که فقط حرف از مذاکره میزند ولی پای میز مذاکره نمیآید. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی روند فعال شدن مکانیزم ماشه خبر داد. او در جمع خبرنگاران گفت جلسه غیرعلنی مجلس امروز سه‌شنبه برگزار شد. به گفته او در این موضوع چه اصلاح طلب و چه اصولگرا و دیگر جریان‌های سیاسی حاضر در مجلس متفق النظر هستند که پاسخ ایران باید قاطع، متقابل و پشیمان کننده باشد. و وکلای فرانسوی روز سه‌شنبه اعلام کردند که مقامات قضایی فرانسه حکم بازداشت بشار اسد، رئیس جمهور برکنار شده سوریه و 6 مقام ارشد سابق دیگر را به دلیل بمباران یک شهر تحت کنترل شورشیان در سال 2012 که منجر به کشته شدن 2 روزنامه‌نگار شد را صادر کردند. ماری کولوین، روزنامه‌نگار 56 ساله آمریکایی که برای روزنامه ساندی تایمز بریتانیا کار می‌کرد و رمی اوشلیک، عکاس فرانسوی 28 ساله، در فوریه 2012 در اثر انفجار در شهر هومس کشته شدند. و نادر یارحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، میگوید دولت ایران برای اخراج مهاجران افغانستانی غیر مجاز یک ضرب العجل 10 روزه صادر کرده. آقای یارحمدی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته دولت ایران از اقدام خود پشیمان نیست، شرایط تغییر نخواهد کرد و برگه های سرشماری باطل شده است. او همچنین با اشاره به اینکه ظرفیت ایران تنها قائل به پذیرش 3 میلیون مهاجر افغان است گفت که برای این تعداد سند هویتی صادر شده، اما دولت می تواند آنها را هم بر اساس حکم دادگاه از ایران اخراج کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهران کریمی می شنیدیم.
شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
سپاسگزاریم از این همراهی همیشگی شما. بشنوید که فیلم سینمایی کمدی الهی ساخته علی عسکری روز دوشنبه در بخش رقابتی افق‌ها در جشنواره ونیز روی پرده رفت. در 82 دوره جشنواره فیلم ونیز فیلمی از سینماگران ایران در بخش اصلی مسابقه حضور ندارد. با این حال محمد رسولوف، کارگردان ایرانی نامزد اسکار، یکی از داوران بخش مسابقه این دوره ونیز است. مهدی طاهباز و اطلاعات بیشتر.
فیلم سینمایی کمدی الهی ساخته ی علی عسگری روز دوشنبه 10 شهریور 1 سپتامبر نخستین نمایش خود را در 82 دوره جشنواره ونیز پشت سر گذاشت. این فیلم در بخش رقابتی افق‌ها نمایش داده خواهد شد و بهرام ارک، صدف عسگری و حسین سلیمانی بازیگران آن هستند. کمدی الهی بدون دریافت مجوزهای رسمی در ایران ساخته شده و جالب این که داستانش هم مرتبط است با فیلمسازی بدون مجوز و اصطلاحا زیرزمینی در ایران. این فیلم ماجرای بهرام، فیلمسازی 40 ساله است که تمام دوران حرفه‌ای خود را صرف ساخت فیلم‌هایی به زبان ترکی کرده. فیلم‌هایی که هیچ کدام تا به حال در ایران به نمایش در نیامدند. آخرین اثر او هم بار دیگر از سوی وزارت ارشاد اجازه اکران نگرفته. بهرام تصمیم می‌گیرد با همراهی صدف تهیه کننده‌اش فیلمش را بدون مجوز به مخاطبان نشان دهد. فیلم قبلی علی عسگری که به همراه علیرضا خاتمیان را کارگردانی کرده بود، آیه‌های زمینی نام داشت که در سال 1402 در جشنواره کن به نمایش درآمد. این فیلم اکران عمومی موفقی هم در کشورهای مختلف داشت و در حدود 900 هزار دلار فروش کرد.
حالا اومدیم یه بدبختی رو سرش از سرش سر خورد افتاد. اون وقت چی؟
نه کسی نخواد سر نمیخوره.
حالا سر خورد چی؟
سر بخوره مجرم میشه. همین.
خب همین راحتی آدم مجرم نمیشه که.
به نظر شما مال من میفته؟
بله.
به نظر شما مال من میفته؟ روسریمو میگم میفته؟
نه
گریپ زدم اینجا، سفتش کردم، از صبح تا شب میام اینجا کار میکنم، هزار تا دلار راست میشم، اصلا نمیفته، از سرم تکون نمیخوره، پس بخواد از سرش سرم نمیخوره.
خب من مو ندارم، چیو الان کلیپس بزنم؟
در 82 دوره جشنواره ونیز محمد رسولوف یکی از اعضای هیئت داوران بخش مسابقه است، بخشی که البته امسال جای اثری از سینماگران ایرانی در آن خالی است و هیچ فیلمی از ایران در این بخش حضور ندارد. البته در بخش جمعی و مستقل روزهای ونیز دو اثر از سینماگران ایرانی نمایش داده خواهد شد. مستند گذشته آینده استمراری ساخته مشترک فیروز خسروانی و مرتضی احمدوند و فیلم درون امیر ساخته امیر عزیزی در این بخش روی پرده خواهند رفت. در بخش کلاسیک جشنواره ونیز 2025 که به نمایش نسخه های مرمت شده فیلم های مهم تاریخ سینما اختصاص دارد، یک فیلم ایرانی هم به نمایش در خواهد آمد. باشو غریبه کوچک ساخته بهرام بیزایی.
اما انا گیمی داس داس شما چی گیدی؟ شما انا چی گیدی؟
منیل
چی گیدی؟
منیل
اما انا گیمی مرغانه شما چی گیدی؟
مادری
مرغانه، انا گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
مرغانه دهرویه.
ها؟
دهرویه.
دهرویه.
ای
ها مرغانه
دهرویه.
اما انا گیمی گیشه شما انا چی گیدی؟
در بخش مسابقه جشنواره ونیز امسال فیلم‌هایی از چهره‌های مطرح سینمای جهان به نمایش در می‌آیند. ونیز 2025 میزبان جدیدترین ساخته فیلمسازانی چون گویرمو دلتورو، کاترین بیگلو، نوا بامبک، یورگوس لانتیموس و جیم جارموش است. 82 جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز از تاریخ 27 اوت 5 شهریور آغاز شده و تا 6 سپتامبر 15 شهریور ادامه خواهد داشت.
از مهدی طاهباز میشنیدیم. و ما عزیزان، در هفته گذشته دادستانی تهران علیه زینب موسوی، استندآپ کمدین و طنز پرداز ایرانی، به دلیل اجرای طنزی درباره فردوسی و شاهنامه رسما اعلام جرم کرد. ابعاد گسترده چنین رویدادی نشون میده که طنز گاهی تا چه اندازه میتونه در اعماق جامعه نفوذ کنه و همزمان حساسیت ها را هم برانگیزه. استندآپ کمدی به عنوان شاخه از طنز که در ایران بسیار جوان و کم سابقه به حساب میاد، به دلیل بی‌پروایی ذاتیش پتانسیل بسیار بالایی برای جذب مخاطب و البته فراهم شدن زمینه‌های برخورد و حاشیه داره. در همین رابطه همکارم جلال سعیدی نگاهی انداخته به تاریخچه، روند و حواشی هنر استندآپ کمدی در ایران.
استندآپ کمدی هنری که در بسیاری از کشورها ابزاری خنده‌آور برای نقد اجتماعی، بیان اعتراضات و حتی تحلیل سیاسی است، در ایران مسیری پرچالش را تجربه کرده و می‌کند. هنری که از اواسط دهه 90 شمسی وارد جریان اصلی سرگرمی شد و امروز بین دو واقعیت معلق مانده است: میل جامعه به خندیدن و خطوط قرمزی که حاکمیت و البته بعضی از بخش‌های سنتی‌تر جامعه برای شوخی‌ها تعیین کرده‌اند. تا سال 1394 پدیده استندآپ کمدی برای مخاطب ایرانی تقریبا ناشناخته بود. اما اگر گستره جامعه ایرانی را به ایرانیان ساکن خارج از کشور هم گسترش بدهیم، آنگاه این پیشینه عمیق‌تر هم خواهد شد. چون حدوداً از اواخر دهه 80 شمسی، ابراهیم نبوی، یکی از پیشگامان طنز نوین فارسی، در خارج از ایران استندآپ کمدی‌های موفق و البته پراکنده‌ای داشت که ویدیوی بعضی از آنها در همان دوران هم از طریق بلوتوث و اینفرارد در داخل ایران بین مردم دست به دست می‌شدند.
آقای رانی فیفر یه نابغه جدید کشف کرده شلوار لی، نه گفتم بگو جین، شلوار جین وقتی بپوشی بچه دار دیگه فشار میاره. خب اینا رو میذارم میخندن، حالا بیا من بدبخت خودم رو جر بدم، مگه کسی میخنده؟ مثلا من بدبخت باید بدرم در بیاد کتاب بخونم، یعنی یه کاری که یه ایرانی بود بدبختی انجام میده، تمرین کنم، فکر کنم، فکر. بعد اون وقت این آقا دهنشو باز میکنه، زرد تنگیر تولید هم بود.
در داخل ایران اما با آغاز پخش شوی تلویزیونی خندوانه به تهیه کنندگی و اجرای رامبد جوان از شبکه نسیم صدا و سیما، استندآپ کمدی آرام آرام وارد فضای رسمی رسانه‌ای کشور شد. بخش مسابقه استندآپ این برنامه ابتدا کمدین‌هایی مثل امیر مهدی ژوله، امین حیایی، مهران غفوریان و علی مسعودی را در اشکالی متفاوت و متمایز از استندآپ کمدی از طریق تلویزیون دولتی ایران به مخاطبان شناساند و در سال‌های بعد هم با برگزاری مسابقاتی در این زمینه جوانانی وارد این عرصه شدند که بعضی از آنها پس از این رویداد و با امکانی که در نتیجه دیده شدن گسترده و رسمی در تلویزیون رسمی در اختیارشان گذاشته شد، اصلاً کمدی را به عنوان شغل خودشان انتخاب کردند.
پاشدیم رفتیم کافی شاپ، بعد گفت پسرم پاشو بریم. گفتم دیگه چی شد؟ گفت ببین برقا رفته فکر کنم تعطیلن، پاشو بریم. گفتم نه، کافی شاپ باید کلا یک مقدار نورش کمتر باشه. گفت اون سینماست. گفتم سینما زیاد میره. گفت آره. اومد از ما سفارش بگیره، تا اومد گفتم همون همیشگی. گفت زیر سیگاری بیارم. گفتم به من میاد سیگاری باشم یا به حسینی میانسال؟ با هم گفت نه به تو که میاد، اون سری هم دهنت بود سیگار میاد. گفتم حالا جلوی این ول کن بابا، تو یادم همیشه من میگفتی حتی با مشت زدیم تو صورت هم جلو غریبه خونشو توف نکنیم. گو اینو من گفتم.
در چارچوب بسته و تنگ صدا و سیما از همان ابتدا خطوط قرمز مشخص بودند. شوخی با سیاست، مذهب، جنسیت و قومیت ممنوع بود. برای زنان استندآپ کمدین حتی عرصه از این هم تنگ‌تر بود و به همین دلیل هم بود که بعضی از استندآپ کمدین‌های زن مجبور بودند فقط با خودشان شوخی کنند تا مشکل کمتری برایشان پیش بیاید. همین مسئله استندآپ تلویزیونی را بیشتر به روایت داستان‌های شخصی و طنزهای خانوادگی محدود می‌کرد.
زمان ما تو کلاسمون 5 تا زینب موسوی بود، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. یعنی ما تو برگه هامون نامو می نوشتیم، نام خانوادگی رو می نوشتیم، نام پدر و شماره شناسنامه رو می نوشتیم واسه اینکه قاطی نشیم. البته من که هیچ موقع قاطی نمی شدم. من یه سری ویژگی های منحصر به فرد دارم که باعث میاد هیچ موقع قاطی نشم. هر کس منو کار داشت میگه اون زینب موسوی کوتاهه.
با افول خندوانه و کاهش تولیدات کمدی در تلویزیون، این کمدین های جوان به فضای اینستاگرام و یوتیوب کوچ کردند. این مهاجرت آغازگر فصل تازه‌ای از استندآپ کمدی در ایران بود. نسلی که بدون واسطه به مخاطب دسترسی پیدا کرد و با سرعت زیادی از محدودیت‌های صدا و سیمایی رد شد. نکته جالب‌تر این که انتشار ویدیوهای این اجراها در یوتیوب می‌تواند برای تهیه کنندگان آنها یک درآمد دلاری هم به همراه داشته باشد که با توجه به نوسانات نرخ برابری ریال با دلار در ایران منبع درآمدی مناسبی به نظر می‌رسد. با رواج این پدیده، کمدین‌های بسیار جوان در شبکه‌های اجتماعی با انتشار ویدیوهای کوتاه و بلند از استندآپ‌های کافه‌ای و طنزهای روزمره، دنبال‌کننده‌های زیادی را جذب کردند و می‌کنند. این راه فرار جدید اما چالش‌های تازه‌ای با خود به همراه آورد. از خطر مسدود شدن صفحات با دستور قضایی گرفته تا دلهوری فراخوانده شدن به نهادهای نظارتی مربوطه. امروز عملاً صحنه استندآپ کمدی ایرانی به دو شاخه تقسیم شده است. در داخل ایران کمدین‌ها در فضای رسمی تقریباً فعالیتی ندارند یا اگر هم داشته باشند در سایه محدودیت‌های گسترده و خودسانسوری کار می‌کنند. تن دادن به این محدودیت‌ها هم منجر به این می‌شود که کمدین یا در برنامه‌اش فقط جوک و لطیفه تعریف کند یا اینکه یک طنز بی‌خطر و بدون خاصیت و خلاقیت را به مخاطبش ارائه دهد.
اون از اسمس های تبلیغاتی که جور دیگه ما رو بدبخت و بیچاره کرده. صبح تا شب برای من حدود 50 بار اسمس تبلیغاتی لیزر موهای زائد میاد، فکر کرده من خرس پشمالو هم.
در خارج از کشور اما نسل دیگری از کمدین های ایرانی روی صحنه های مختلف در سراسر دنیا ظاهر شد و میشود. ماز جبرانی و مکس امینی شاید طلایه‌داران استندآپ کمدی ایرانی و نه لزوماً فارسی در دیاسپورای ایرانی‌های ساکن خارج هستند. با توجه به تورهای متعدد این دو کمدین در اروپا و آمریکا به نظر می‌رسد ایرانیان ساکن خارج از کشور علاقه زیادی به این هنر دارند و این اقبال نشان می‌دهد که این عرصه هنوز هم پتانسیل بیشتری برای ظهور چهره‌های جدید دارد.
اسم چی داداشم؟ علی گل. ازدواج کردی مجرد؟ نیوردین خانمتونو؟ خانمتون ژاپنیه؟ ما ماشاءالله بتم. شما بچه دارین؟ نصف ایرانی نصف ژاپنی. ستان چه ربطی به نژاد به میکسشون داره؟ نکردم. سه تا بچه داری، یکی و نصفشون ژاپنی ان، یکی و نصفی نشی نکردم مگه. خب ببین میگه دو تا از بچه های من ایرانی ژاپنی ان، یکی از بچه هام ژاپنی ایرانی هم.
با کمرنگ شدن ظهور استندآپ کمدی در فضای رسمی اما دنیای دیگری از استندآپ کمدی در ایران شکل گرفته. جوانانی عموماً متعلق به نسل موسوم به زد که در کافه ها و گالری ها و فضاهای کوچک خصوصی در تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و شهرهای دیگر با تماشاگرانی محدود بین 20 تا 50 نفر بدون استیج روی یک صندلی می نشینند یا کنار دیواری می ایستند و شوخی هایشان را در فضای صمیمی اجرا می کنند. اطلاع رسانی درباره این اجراها اغلب از طریق کانال‌های تلگرام و واتساپ صورت می‌گیرد و در این اجراها موضوعات گسترده‌تر و جسورانه‌تری مطرح می‌شوند، از گرانی و مهاجرت گرفته تا سبک زندگی و روابط عاطفی.
مثلا تورا که داشتیم با فرشاد می‌مریم تو مسیر یه گدای کارتون خوابی رو دیدیم، من یه مقدار بهش پول دادم. فری گفت اینا پول نده، این همه رو میره خرج مواد و مشروب می‌کنه. تو می‌گی ما خودمون خرج می‌کنیم.
در چنین فضایی زنان ایرانی هم این فرصت را پیدا کردند که در جمع‌های محدود خصوصی و نیمه خصوصی استندآپ کمدی‌های خودشان را اجرا کنند و به مدد شبکه‌های مجازی صدای خودشان را به گوش تعداد بیشتری از ایرانیان برسانند. نگاهی که به شدت بکر و تازه است و با توجه به محجور و محدود بودن زنان در استندآپ کمدی ایرانی برای مخاطبان جذاب به نظر می‌رسد. دامنه این شوخی‌ها هم مشکلات و مسائل زنان ایرانی را در فضاهای مختلف از جمله محیط‌های کار در ایران مورد هدف قرار داده است.
یه جای دیگه رفتم رزومه رو پر کردم دادم دست منشی، منشی گفتش که خانم پورحسینی بفرمایید دفتر آقای سهراست. گفتم کجاست؟ گفت راست. رفتم تو اتاقش، شروع کرد یه سری سوال چرت و پرت پرسیدن، نمیدونم چه ربطی داشت. برف یا بارون؟ گفتم بارون. گفت سگ یا گربه؟ گفتم سگ. گفت اگه بهت بگم فردا صبح بیای اینجا با هم ملاقات داشته باشیم چی گذاشتیم؟ گفتم قرار. گفت اگه حالا همون صبح ها بگم بیای خونم چی؟ گفتم فرار.
اما حتی در این فضا هم شوخی با سیاست کلان و مذهب تقریبا همیشه خط قرمز محسوب می شود. این اجراها همیشه ریسک‌های بالایی دارند و در بسیاری از این کافه‌ها برگزار کنندگان از تماشاگران می‌خواهند فیلمبرداری نکنند و حتی گاهی گفته شده که در ورودی محل برگزاری موبایل‌ها را جمع می‌کنند تا به قول خودشان با درس کردن کنترل نشده ویدیوها به بیرون و خصوصاً فضای مجازی برای برگزار کنندگان دردسر ایجاد نشود. این استنداب ها با توجه به پرده‌دری هایی که در ذات خود دارند امروز به آزمایشگاه خلاقیت کمدین های جوان تبدیل شدند. نبود حمایت قانونی و ترس از پیگرد ها اما کماکان آنها را در موقعیتی شکننده قرار داده است. آنچه مسلم است این است که خنده و میل به خندیدن در هیچ جامعه‌ای متوقف نمی شود و فقط مسیر حرکت آن را عوض می کند و به همین دلیل هم استندآپ کمدی در ایران تا به امروز مسیری پرفراز و نشیب را طی کرده است. از حضور محدود در تلویزیون تا انفجار در شبکه‌های اجتماعی، از سانسورهای سنگین داخلی تا توفیق نسبی نمایندگان ایرانی این هنر در صحنه‌های خارج از کشور. با این وجود به نظر می رسد که آینده این هنر در ایران در گروه دو چیز است: سطح تحمل حاکمیت در برابر نقدهای تن و میزان جسارت کمدین ها برای پیدا کردن فضاهای تازه برای شوخی با ناهنجاری ها و مشکلات.
در هفته گذشته دادستانی تهران علیه زینب موسوی، استنداپ کمدین و طنز پرداز ایرانی، به دلیل اون اجرای طنزی که درباره حکیم فردوسی و شاهنامه داشت، رسما اعلام جرم کرد و به همین بهانه، به بهانه اعلام جرم دادستانی تهران، همکارم جلال سعیدی نگاهی داشت به تاریخچه روند و حواشی هنر استنداپ کمدی در ایران. اما شما شنونده خوب ما، در مورد چه طنزی که طنز پرداز ایرانی زینب موسوی اجرا کرد در مورد حکیم فردوسی و شاهنامه و چه اصولا در مورد طنزهای از این دست چه نظری دارید؟ دیدگاه های خودتون رو میتونید از جمله در پیام رسانه واتساپ با شماره 20420-725-970-30 با ما در میون بگذارید. اگر در این مورد مایل نیستید نظری بدید، بسیار خوب، در مورد کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران، آنچه که بقایی در موردش صحبت کرده، اگر نظری دارید با ما در میون بگذارید. 20420-725-970-30.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در نشست خبری کمیته ملی واکسیناسیون، هرچند تاثیرگذاری واکسن HPV رو تایید کرده، اما متذکر شده که قرار نیست این واکسن جزء سبد واکسیناسیون کشور باشه. از اونجایی که گزارش ها و صحبت های برخی از مقامات بهداشتی کشور حاکی از روند جدی رو به رشد ابتلا به سرطان دهانه رحم و زگیل تناسلی در ایرانه، رادیو فردا در گفتگوی با دکتر سحر مطلبی، کارشناس بهداشت و سلامت عمومی در سوئد، علت نبود واکسن HPV در سبد واکسیناسیون ملی و کشوری را پرسیده. عزیزان، برای آگاهی بیشتر از این واکسن و اطلاعات بیشتر در مورد سرطان دهانه رحم و زگیل تناسلی در ایران، پیشنهاد میکنم حتما این گزارش رو از دست ندید. دکتر سحر مطلبی:
احتمالا قضیه بودجه است دیگه، چون بودجه‌ای که به سلامت اختصاص شده برای ایران در حال حاضر بوده 4% درآمد ناخالص ملیه، یعنی GDP، که باید حداقل 10% می بود، هرچند توی کشور نفتی باید حداقل 15% باشه. در نتیجه این باعث میشه که خیلی از سرمایه‌گذاری‌های به موقع و درست تو زمینه سلامت و بخش مختلفش انجام نشه. حالا تو این مورد خاص شاید به خاطر اینکه قربانیاش بیشتر زنان هستن، چون اگر احتمالاً بیماری‌های خطرناک‌تری همون قضیه که در زنان ایجاد میکرد در مردان ایجاد میکرد، وقت درجه اهمیتی دیگری داشت، یعنی مورد دیگه ای نمیشه تصور کرد، با توجه به اینکه گزارش میشه که چهارمین عامل مرگ‌آمیز در زنان هست و میزان انتقال از مردان به زنان در حالی که ابتلای مردان به عوارض ویروس HPV به صورت بیماری کمتره.
در کشورهای دیگه آیا واکسن HPV در سبد واکسیناسیون ملی اونها قرار داره؟
بله، الان 100 تا کشور هستن که مثلا تو منطقه از جمله امارات، سعودی، قطر، بحرین، ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان، اینا الان دارن. اینا حالا به کشورهای همسایه رو گفتم. در واقع تو منطقه فقط کشوری که ندارن فعلا عراق و ایران و ترکیه و افغانستان و اردن و مصر. و اینا برای بالای 12 سالشون به دختر و پسر هر دو واکسن هم رایگان میذارن، برای اینکه دیده شده که این میزان بروز بیماری جنسی رو، حالا چه به صورت زگیل تناسلی که توی 60% مواردی که مبتلا به ویروس میشن بروز میدن، و توی 70% موارد ابتلا به سرطان دهانه رحم هم عاملش ویروس HPV بوده. اینها دلایل محکمی بوده که برای اینکه بقیه کشور اینا رو بذارن توی برنامه واکسیناسیون ملیشون که رایگان در اختیار جمعیت قرار میدن.
خانم دکتر مطلبی، در ماه‌های گذشته مسئولان در مورد افزایش ابتلا به ویروس HPV هشدار داده بودند. دکتر علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، در این مورد گفته بود. علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت در دولت حسن روحانی، هم از افزایش قابل توجه ویروس HPV در آبان سال گذشته خبر داده بود. از دیدگاه شما علت افزایش ابتلا به ویروس HPV در ایران به ویژه در تهران چه هست؟ چرا که بیشتر در مورد اون صحبت شده؟
ببینید، با توجه به این که تو بررسی‌های مختلفی که انجام شده نشون داده شده که میزان ابتلا بین 30 تا 44 سال بالاتره. اگه شما اینو فعالیت جنسی این اشخاص مثلا بگیم از 15 سالگی شروع شده باشه، یعنی تو طول این 10 سال اخیر این جمعیت آلوده شدن، این دقیقاً تطبیق داره با برنامه‌های افزایش جمعیت که همزمان شروع کردن با منع توزیع رایگان کاندوم در مراکز بهداشت و تحقیق‌های مالیاتی که به کاندوم‌ها بودن کم کردن که مردم باردار بشن، یعنی نتونن از روش‌های جلوگیری استفاده بکنن. این حذف مصرف کاندوم چه به صورت در دسترس بودن، چه به صورت آموزشی که قبلا توی تمام مرکز بهداشت داده میشد و تو برنامه اصلی وزارت بهداشت تو مرکز درمانی بود، این به خاطر اینی که بخوان تشویق کنن جمعیت افزایش بدن، این دقیقاً از لحاظ زمانی انطباق داره بر افزایش شیوعی که الان توی بیماری‌های مقاربتی از جمله HPV هست. و به نظر من دومین علتش همینه که اصلا آموزش کلا در زمینه مقاربت‌های جنسی و به خاطر همین دقیقاً برنامه افزایش جمعیت برای روش‌های پیشگیری حذف شده الان از برنامه، چون چه قبلا مثلا تو پروتکل‌های آموزشی بودش که باید پرسنل درمان در صورت مراجعه مردم بهشون میدادن، الان اونا رو هم یه مدتیه که حذف کردن. حتی روش‌های جلوگیری از بارداری رو مخصوصا به صورت کاندوم و بقیه رو اگر بدونن که گزارش شده که اگر پرسنل تو مرکز بهداشتی بدن جریمه هم میشن.
خانم دکتر مطلبی، معاون وزیر بهداشت علت جمع‌آوری واکسن ایرانی HPV از سطح کشور رو سختگیری‌ها برای انجام کارآزمایی‌های بالینی اعلام کرده. از دیدگاه شما این به چه معناست؟
ببینید، الان این اصلا اون یه مدتی وارد بازار شده در حالی که این هنوز تو فاز سوم کلینیکی هست، یعنی کامل نشده مراحلش، باید حداقل 4 فاز انجام می‌شده بعد وارد بازار می‌شده. این ممکن دلیلش این باشه که خواستن قبل از اینی که مراحلش تکمیل نشده باشه نیارن توی بازار، ولی خب یه سری ظاهرا تو داروخانه هم توزیع شده. من بررسی کردم دیدم که ثبت جهانی تو کلینیکال ترایلی که امبولانس سازمان بهداشت جهانی میگه اونجا نشده، ولی توی سیستم ثبت آزمایش بالینی هستش تو منطقه مربوط خود ایران اونجا انجام شده، ولی هیچ مقاله‌ای در مورد این واکسن 4 ظرفیتی توی هیچ کدوم از مجلات علمی هم چاپ نشده، هرچند در مورد این واکسن که قبلا به صورت 2 ظرفیتی تولید شده بوده مقاله هست. ولی الان این واکسن 4 ظرفیتی که سوش 6 11 16 18 که در واقع خطرناک‌ترین سوش‌های ویروس HPV هستن رو پوشش قرار بده، برای پوشش دادن این 4 تا سوش این واکسن تولید شده. HPV حدود 200 سوش داره که حدود 20 تا اینا بیشتر از بقیه خطرزا هستن و اتفاقا میزان شیوع ویروس های خطرناک مثل سوش های 31 39 18 52 16 در ایران نسبتا بالاست و توی بررسی های مختلفی که انجام شده از سال 2011 تا 2023 کمترین میزان شیوع تا حالا 29% بوده و بالاترین میزان شیوع هم تو گزارش های پژوهش ها 67% که این توی مناطق مختلف کشور کاملا متفاوته. مثلا تو تهران 67% گزارش شده، در شمال شرق حداقل 35% و تو خود مشهد 67%، در منطقه غرب از 38% گزارش شروع شده تا الان رسیده به 67% در کردستان کرمانشاه و در جنوب هم حداقل 29% سال 2011 بوده ولی الان به 36% تو گزارش اخیر پژوهشی که سال 2023 انجام شده رسیده. دلیل اینی که درصدش متفاوته مختلفه اینکه تعداد سوشا زیاده و روش‌های آزمایشی و حجم نمونه‌هایی که گرفته میشه هم متفاوته. برای همین مگر اینکه یک برنامه جامع وجود داشته باشه که بخوان سراسری این رو هماهنگ وزارت بهداشت انجام بده، احتمال اینی که ما با یه درصد قطعی میانگین برسه داریم. ولی چیزی که الان با یقین میدونیم اینه که تو همه پژوهش‌های انجام شده حداقل 29% و حداکثر 67% حالا گزارش شده و اتفاقا مردا تو یک از پژوهش‌ها آمار بالاتری به ابتلا دارن، 55% بودن در حالی که زنان 52%. اینم احتمالاً به این دلیل که فعالیت‌های جنسی مردان بیشتره و بدی ماجرا اینه که مردها بیشتر منتقل می‌کنن به زنان تا زن‌ها به مردان.
خانم دکتر مطلبی، در بهمن ماه سال گذشته معاون وزیر بهداشت از افزایش آمار HPV در کشور گفته بود، اما همزمان به استخرها به عنوان عامل شیوع ویروس HPV اشاره کرده بود. از دیدگاه شما عامل شیوعش چه هست؟
این مهمترین عامل شیوعش مقاومت جنسیه. توی اون بیشترین میزان امکان ابتلا وجود داره، چون یه حجم زیادی از ترشحات بدن از شخصی که ناقل ویروس HPV به شخص دوم منتقل میشه. ولی توی پژوهشی که اخیراً تو سطح جهانی هم اومده، گزارش شده که از راه تماس با زخمای پوستی یا ترشحات بدن اشخاص دیگه که ممکنه تو سطوح باشه هم تو مواردی گزارش شده، ولی فعلا تمرکز روی همون مقاومت‌های جنسی باید باشه. یعنی اون اصل قضیه اونجاست، باید واکسیناسیون انجام بشه و باید روش‌های جلوگیری از ابتلا مثل کاندوم در دسترس مردم باشه و آموزش داده بشه.
در مورد زگیل آلت تناسلی چه؟ آیا HPV میتونه عامل ابتلا به اون هم باشه؟
ویروس HPV تو 60% کسانی که ویروس رو دارن زگیل تناسلی ایجاد میکنه.
اون وقت اگر که دسترسی به واکسن HPV وجود داشته باشه، آیا هم از زگیل تناسلی و هم سرطان دهانه رحم جلوگیری میکنه؟
تأثیرش روی سرطان دهانه رحم خیلی بیشتره، برای اینکه 70% سرطان‌های رحم به دلیل ویروس HPV هستن و حالا میزان کشندگی سرطان دهانه رحم در ایران نسبتاً بالاتر از جامعه جهانیه. یعنی 40% کسانی که مبتلا میشن به سرطان دهانه رحم در ایران فوت میکنن، یعنی طول عمر کمتر از 3 سال دارن و دلیلش هم اینه که معمولاً دیر کشف میشه، به خاطر اینکه مثلا الان برنامه‌ی قربارگری که به صورت انجام پاپ اسمیر نمونه بردار از دهانه رحم بود که هر 3 سال باید بالای 21 سال انجام میشد، الان در ایران تقریبا یه مدتیه که تو مناطق مختلف انجام نمیشه و تعلق شده. و دوم اینکه واکسن دریافت نمیکنن مردم، چنانچه تو سر تا کشور دیگه واکسن دریافت میکنن و دسترسی به درمانهای ویژه سرطان به خاطر این شرایطی که وضعیت اقتصادی و تحریم ایجاد کرده خیلی سخت شده برای مردم و معمولا درمانهای ایدئالی که تو کشورهای دیگه انجام میشه برای درمان سرطان رحم در ایران میسر نیست، به همین دلیل مردمی رو هم بالاتر رفته.
با این گفتگوی رادیو فردا با دکتر سحر مطلبی به پایان ایستگاه 19 میرسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.